العلی العظیم. صحبت در تفسیر آیه 154 از سوره مبارکه آل عمران بود که ترجمه آیه و شرح لغات الحمدلله به پایان رسید. بعد از اون وارد تفسیر مباحث متن آیه شدیم که مباحث تاریخی آیه بود. بخش از این مطالب رو خدمت آقایون عرض کردیم. در ادامه میرسیم به اینجا که وقتی که اون شورش و فتنه از طرف پسر ابو جهل و صفوان ابن امیه و اینایی که تو جنگ بدر زخم دیده بودن، میخواستن دلشون تشفی پیدا بکنه، اومدن دوروبر ابو سفیان جمع شدن و ابو سفیان رو تحریک بی جنگ کردن. ابو سفیان هم بالاخره مدتی تبلیغ کرد که پول و هزینه و امکانات خوبی برای جنگ فراهم بشه و با همه تبلیغات گسترده که انجام دادن 5000 نفر، دقت بفرمایید، 5000 نفر از مردم و مشرکان مکه آماده جنگ با مسلمان ها و پیغمبر شدن. وقتی که اینا آماده جنگ شدن حرکت کردن، خبر به گوش پیغمبر رسید. به محض اینکه خبر به گوش پیغمبر رسید، حضرت در مدینه سریع بزرگان و اصحاب خاص خودش رو جمع کرد و اون جلسه مشورتی رو برگزار کرد. ببینید، و شاورهم فی الامر، رویه پیغمبر همیشه این بوده که در امور مخصوصا مهم اجتماعی و نظامی اهل مشورت بوده. عزیزان من، این فرمول، این کده، یعنی همه ما در امورمون نیاز به مشورت داریم. پیغمبر که عقل کل، پیغمبر که اتصال به عرض به خدمت شما البقی به خدای متعال رو داره، واقعا بی نیاز از آرائه، ولی به عنوان الگو، به عنوان درس، در همه این مراتب میاد جلسه مشورتی برگزار میکنه و به نظرات هم احترام میذاره. دقت بفرمایید، این نیست که فقط یک جلسه سمبولیک تشریفاتی سوری علکی باشه، نه، به آرا احترام میذاره. البته احترام گذاشتن به آرا منافاتی با مدیریت جلسه ندارد. این اشاره تو گوشه ذهنتون باشه. بالاخره گاهی از اوقات دیده میشه که دور از جون شما بعضی از شیطان صفت ها، یا نه، شیطان صفت هم نیستن، آدم های نپخته عرض به خدمت شما کج و موج فکر، میان فضای جلسه رو به انحراف میکشانن. نمه درس های روزی که دارم خدمتون عرض میکنم، اون موقع که مثلا شما کلم داره توی وضعیت های اجتماعی قرار گرفتونه، شخصیت اجتماعیتون الحمدلله شکل گرفته یا داره شکل میگیره، اینا رو واقعا به عنوان تجربه داشته باشید. با قصد لله، اینش خیلی مهمه، با قصد لله، با قصد تقرب به مرضات الهی و امام زمان، این طور مواقع با اینکه جلسه مشورتیه، ولی وظیفه است که هدایت صورت بگیره. یعنی چی؟ یعنی بالاخره اگه آدم استشما میکنه که تو این جلسه یه عده شیطان سبت میخوان کارو به انحراف بکشانن، یا خدای ناکرده یه عده اصلا شیطان سبت نیستن، بندگان خدا دیگه قد و فهمشون بیشتر از این نمیرسونه، خب اینا رو از قبل آدم رصد بکنه، ارزیابی بکنه، مدیریت بکنه، که با یه به هم ریختگی در فضای داخل جلسه کار و نتیجه جلسه به ضرر مجموعه تمام نشه. نکته مهمی بود، نکته مهم بود که انشالله دوستان آویزه گوش داشته باشن. به هر حال پیامبر اصحابش رو جمع کرد، جلسه مشورتی برگزار شد، قیل و قال شد تو جلسه. یه دیگه گفتن بمونیم توی مکه، توی مدینه و داخل شهر دفاع بکنیم، یه دیگه گفتن نه، برای چی بمونیم، زن و بچه مون چی میشن، اونا بخوان هجوم بیارن بچه همون چی میشن، ناموس ما چی میشه، پس بریم بیرون مدینه. خلاصه اختلاف شد، قیل و قال شد، تا اینکه در تضارب آرام و همون فرمول جنبندی مدیریتی، پیغمبر کارو طوری مدیریت کرد که همه موافق شدن برای اینکه این جنگ طوری تنظیم بشه که مردم از مدینه فاصله بگیرن، بیرون برن، ولی خیلی هم بیرون نرن. یعنی یه چیزی بین اون تو تفکری که هست. آخه بعضی از جنگ‌ها خیلی فاصله زیاد، مثلا جنگ بدر خیلی نزدیک مدینه هم نبوده، فاصله داشته تا حدی، ولی جنگ احد توی یک فرسخی مدینه اتفاق افتاده. طوری کار رو تنظیم کردن که هم از آفات حمله به ناموس و زن بچه بالاخره تا دیدر امان بمونن، و همین که باز خیلی فاصله هم زیاد نشی که اگر احتیاج به پشتیبانی و امکاناتی داشت دستشون از مرکز قطع بشه. بالاخره سیاست رو اینطوری تنظیم کردن که محل جنگ در 6 کیلومتری مدینه، حتی 6 کیلومتری مدینه اون روز، نه امروز. جلسه دیروز هم خدمتتون گفتم الان کوه احد دقیقا داخل در مدینه، جزء شهر مدینه است. انشالله خدا روزی بکنه. یکی از برنامه‌ام که برای سفر زوار و حجاج داره اینه که اینا رو به سفر دوره میبرن و همین کنار کوه احد برای دیدن و بازدید تشریف میبرن. البته الان دیگه از عظمت اون کوه خیلی چیزی نمونده، حالا بعد از حدود 1400 سال دیگه فرسایش‌های تاریخی که اتفاق افتاده، طوری که خیلی راحت احنا زن و بچه همیتون خانوم ها میتونه راحت میتونن بران بالا کوه رفت آمد داشته باشن. البته اگر اون سعوده اون وهابی رو بذارن، چون متاسفانه روز به روز قوانینشون سختر میشه و گاهات شنیدم مثلا این سفرهای اخیر حالت پادگانی دیگه برخورد میکنن، اینقدر بعض از قوانینشون داره سخت میشه. علی حال کوه احد اون زمان 1400 سال پیش بیرون مدینه بوده، فاصلش تا شهر مدینه یک فرسخ بوده که حدود 6 کیلومتر میشده. از این ورم پیغمبر به همراه 700 نفر حرکت میکنن، در دامنه اون کوه حضرت توقف میکنن تا اینکه بالاخره سر کله ابو سفیان و اون لشکر 5000 نفریش فرا میرسه. حالا شما دو طرف جبهه رو تصور بکنی، در یک طرف جبهه پیامبر با 700 نفر، در طرف مقابل ابو سفیان با 5000 نفر، چند برابر می شدن؟ کلن در تمامی جنگایی که اتفاق افتاده همیشه لشکر اسلام جمعیتش کمتر بوده. تو جنگ بعد جبهه پیامبر 313 نفر بودن، اونا 2000 نفر. تو جنگ احد اینا 700 نفر، اونا 5 نفر. تو جنگ احزاب پیامبر لشکر پیامبر 3000، اونا 10000. همیشه اینا پایین تر بودن. حالا الان که خیلی باز نسبت بدتره، تو جنگ احزاب تقریبا 3 برابر بودن، ولی تو این جنگ احد بیشتر از 5 برابر. اگه 1000 نفر بودن 5 برابر، یه 700 نفره، 7-8 برابر میشدن تقریبا. 7-8 برابر جمعیت، 7-8 برابر خیلی نسبت بالاییه. وقت حضرت از یک آرایش نظامی ویژه استفاده کرد که چشم دشمن رو همون اول کور کرد و به دلشون رعب و ترسن. این مدیریت های میدان پیامبر خیلی واقعا جالبه. یه نکته اینجا از ذهنم جا نیفته، دقیق بفرمید. اینجا از اون جایگاهی بود که پیغمبر خودش هم لباس رزم پوشید، خود حضرت هم لباس رزم پوشید و به دستور پروردگار دو تا زره هم پوشید، دو تا زره، که بعدم براتون میگم چه فلسفه‌ای داشت که واقعا دو تا زره، که اگر پیغمبر تو این جنگ دو تا زره نمی پوشید چه بسا عامل کشتنش میشد، چون در نهایت به پیغمبر هم حمله میکنن. در جز جنگایی که او آخرش فکر میکنم امیرالمومنین حدود 90 زخم به تن مبارکش میشینه، پیامبرم حدود 80 زخم، ولی هر دو به اذن الهی و به اراده الهی بالاخره جان سالم در میبرن از این معرکه. علی حال پیامبر میاد یه آرایش نظامی ویژه تمهید میکنه، بعد عبدالله ابن جبیر رو به همراه 50 نفر در اون دهانه و شکاف این کوه که احتمال نفوذ دشمن میرفت رو در اونجا قرار میده که اگه یه وقتی بالاخره از پشت دشمن ابو سفیان خواست حمله بکنه، این 5 گروه 50 نفره مانع بشن. علیکم السلام. اتفاقا آقا دقیق بفرمایید، اتفاقا همین فکری که تو ذهن مبارک پیغمبر بوده، همین فکر تو ذهن ابو سفیان خبیث هم بوده. خبیث منطقه رو خوب میشناخته، ابو سفیان منطقه رو مثل کف دستش اشراف داشته. یکی از نقش ابو سفیان هم اتفاقا همین بود که ابو خالد ابن ولید رو به همراه 200 نفر مأمور کرد، به اینو گفت شما تو جنگ هیچ دخالت مستقیم نداشته باشید، مأموریت توی خالد با این لشکر 200 نفری با این اصحاب 200 نفری فقط همین باشه که هر وقت مجالش افتاد برید از اون کوه بالا، از اون تنگه، از اون شکاف نفوذ بکنید، از پشت حرکت بکنید که بتونید از پشت اینها رو به زمین بزنید که به ما کمک بشه. در واقع نقش ابو سفیان هم همین بود. خلاصه از اون ور آرش نظامی دشمن درست میشه، از این ورم آرش نظامی جبهه اسلام درست میشه، جنگ شروع میشه. آغاز جنگ با جنگ تن به تن بوده. در این جنگ ابو طلحه 4 فرزند قدر و قوی و ممتاز بین المللی داشته، خیلی مهم بودن. اولین نفرشون طلحه ابن ابی طلحه بوده که معروف به کبشل کتیبه، کبشل کتیبه یعنی قوچ لشکر. طلحه ابن ابی طلحه، بله، معروف به کبشل کتیبه. این کبشل کتیبه اینو قوچ لشکر، حالا اگه آن بدونن جایگاه قوچ چیه، من اینو توی عرض بخیر تو بعضی از این گلای گوسفند سابقا دیدم، بعضی از این گلای گوسفند یه قوچهایی داره جان، خیلی یعنی هیکلشون خیلی قویتر، شاخهایی داره که چند دور پیچ خورده، یعنی همون شاخهاش که آدم نگاه میکنه وحشت میکنه. این خلاصه یه قوچ، این نر یه وضعیتی داره که کسی از این گوسفندا جرأت میکنه دور و برش آب که عرض اندام بکنه. به این طلحه ابن ابی طلحه که کبشل کتیبه گفتن، واقعا یه جایگاه اینطور یه نعراهایی میکشه، یه قیافهی داشته، یه صورتی داشته، بازوهایی داشته که واقعا همه ازش حساب میبرن. وقتی که وارد میدان جنگ میشه مشابه اون قضیه عمرو بن عبدود، خاطرتون هست جنگ احزاب، اول رجزخانی میکنه و حلم مبارز میطلبه و خلاصه کار عجب قلب خاک میکنه. انقدر نعره‌های وحشتناکی داشت، کسی از لشکر 700 نفر پیغمبر جرأت نمی‌کرد که قدم بذاره جلو. واقعا نفس‌ها تو سینه حبس شده بود. تا اینکه پیغمبر سکوت رو می‌شکنه، میگه کی حاضره که با این قوچ، با این کبش اینها در بیفته؟ هیچ کس جرأت نمی‌کنه تا اینکه جانم بفداش، جانم بفداش، جانم بفداش. آ جانمون ابو الحسن امیرالمومنین وسط میدون. عرضه میدوند یا رسول الله من آماده ام. حالا شما تصور کنید، میگه امیرالمومنین چقدر سنش میگه چقدر بوده، یه جوان بوده جان. اینو شما ندیدین، اینو شما بنده ندیدم که بتونم رد بکنم یا تایید کنم، ولی اونیش که مسلم و معارضم اینه که وقتی که اون آقا اومد وارد میدونه حلم مبارز طلبید، امیرالمومنین خودش وارد میدونه شد و در همون ابتدا یک جنگ نمایانی شد که حضرت با اینکه یک جوانی بیشتر نبوده، اون قول کذایی رو با یه ضربه شمشیر طوری به زمین میزنه که میگن مغزش از هم میپاشه، انقدر ضربه مهلک و سنگین بوده. خب دیگه به اذان رسیدیم، اجازه بدید که ادامه این قضایا رو بذاریم برای جلسه فردا انشاءالله. انشاءالله، الحمدلله رب العالمین.